أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. یاد کنیم از همه گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، گذشتگان از جمع حاضر و صاحب البیت رو یاد بکنیم، جان باختگان از حادثه منا و مسجد الحرام هم یاد بشن با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. امروز آخرین جلسه ای است که محضر خواهران گرامی هستیم. از اون روز ابتدایی بحث با بحث زندگی با برکت شروع شد. برکت رو معنا کردیم و گفتیم خدای متعال اون چه به انسان میدهد گاهی دارای برکت و گاهی اینگونه نیست، و اون گونه وقتی که دارای برکت نیست این بر میگرده به عمل کرده انسان. بعد از این مطلب عوامل و موانع برکت رو بهشون اشاره کردیم. موارد متعددی بود، حق و ناس بود، اسراف و تبذیر بود. عرض کنم که صداقت بود، دروغ گفتن بود، قسم خوردن بود، و این موارد رو به عنوان عوامل و موانع و موارد دیگری گفتیم. یکی دو سه تا باقی مونده بود، متأسفانه چون امروز زمان دیگه برای همه اونها نداری، من میخوام به تقریبا یکی از اونهایی که خیلی مناسبت با امروز هم داره مفصلتر اشاره بکنم، و اون با اینکه از بحث اسراف هم یه تتمه باقی مونده بود، و اون عبارت از مسئله نمازه که هم با امروز خیلی مناسبت داره، هم با این فراز زیارت وارث. اشهد و انک قد اقمت الصلا، شهادت میدم آقا جان که تو نماز اقامه کردی، زکات رو اقامه کردی و امر به معروف و نهی از منکر کردی. مسئله نماز امروز یکی از مسائل بسیار مهم برای خانواده و جامعه ماست، و بسیاری از صدمات و لطماتی هم که امروز داریم میخوریم متاسفانه از کمرنگ شدن نماز و امر به معروف و نهی از منکر، که البته اینا دو تا مقوله جداست. امر به معروف و نهی از منکر اگر آمد، همه واجبات اقامه میشه، نماز اقامه میشه، زکات اقامه میشه، امنیت برقرار میشه، کسب و تجارت پاک و حلال میشه، که حالا گمان نمی کنم به امر به معروف و نهی از منکر خیلی برسیم. من میخوام از این آیه شریفه شروع کنم با یکی دو تا روایت. آیه 59 سوره مبارکه مریم علیها السلام. خوب همراهی کنن خواهرای گرامی که به یه نتیجه مطلوب انشالله برسیم. آیه 59 بحث فرزندانی رو میکنه از کسانی که پدرانشون انسانهای وارسته‌ای بودن، اما اینا که بچه های این بنا بودن، اینا بچه های خوبی در نیومدن، اینا خلف صالح پدرانشون نبودن. عرب وقتی میخواد بچه صالح رو یاد بکنه کلمه خلف میاره، وقتی میخواد بگه این بچه صالح باباش نبود کلمه خلف رو میاره. اینجا میفرماید فخلف من بعدهم خلفون، بعد از اون اولیا و بعد از اون انسانهای بسیار وارسته و برجسته، بچه های آمدن که اینها جانشین خوبی برای پدرانشون نبودن. خب چرا این گونه بود؟ چی کار کردن اینا؟ بدیشون چی بود؟ ناخلف بودنشون چی بود؟ قرآن می‌فرماد ازا و سلاته و تبع و شهوات، اینها تو زندگی نماز رو ضایع کردن و تبعیت از شهوات کردن. بعضی از مفسرین گفتن چه ارتباطی بین این تبعیت از شهوات و نمازی که این دوتا رو پشت سر هم آورد؟ گفت ازا و سلا و تبع و شهوات، ارتباطی آیا بین این دوتاست؟ فرمودن یک ارتباط مهم بین ضایع کردن نماز و بین گناه و تبعیت از شهوات هست، و او اینه که نماز سد محکمی در مقابل گناه و معصیت. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، قرآن می‌فرماد نماز شما را از فحشا و منکر باز می‌داره. در حدیث دیگری است می‌فرماید تا زمانی که مؤمن اهل نماز، شیطان لرزانه، ترسانه برای وسوسه مؤمن، میگه نکنه برم همه نقشه هم بر آب بشه. تا کی می‌لرزه؟ تا کی می‌ترسه؟ تا زمانی که اهل نمازه. اگه نمازشو ضایع کرد و نماز لطمه خورد، میفرماید شیطان جرأت پیدا میکنه. فادخله فی العزائم، و اونو در گناهان عظیم بزرگ و کبیره میاندازه. یعنی ترک نماز یک جرأتی به شیطان میده در برنامه هایی که داره و وسواسی که داره راحت تر کارشو انجام بده. اینجا میفرماید ضایع کردن نماز باعث شد اینها بیفتن و غرق گناه بشن. سد نماز که شکسته شد، انسان به هر بلایی و به هر مصیبتی و گناهی محتمله که چی؟ گرفتار بشه. در ذیل حالا همین آیه شریفه یه روایتی است از وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که بیانگر اهمیت فراوان نماز تو زندگیه. شما حضرت پیغمبر اکرم یه تشبیه اینجا کردن، تشبیهشون با یک مثال راجع به خیمه است. یه خیمه شما اگر الان بخواید بپا کنید، چهار تا عرض کنم که لوازم مهم نیاز داره: پارچه لازم داره، میخ لازم داره و تناب لازم داره و یه عمود وسط خیمه. این میخ و تناب هم کارشون این است که از بیرون تنابا رو میکشن، این میخا رو تو زمین میزنن، تناب رو تو اون میخا میندازن که این وایس. وقتی این پارچه کامل شد، یک عمود وسط خیمه میزنن، این بلند میشه، این خیمه پارچه وامیسه، انسان میتونه داخل این زندگی بکنه، از سرما از گرما قابل استفاده است. پیغمبر اکرم فرمود مثل الصلات مثل عمود الفستات، مثل نماز مثل اون عمود وسط خیمه هست. اذا ثبت العمود و نفعت الاطناب و الاوتاد و الغشا، اگه این عمود ثابت بود برداشته نشد، اون پارچه و تناب و میخ به درد میخوره، به کار میاد. ولی و ازن کسر العمود و لم ینفع تنبون ولا وتدون ولا غشاون، اما اگه عمودو برداشتی دیگه پارچه به درد نمیخوره، اون تنابم به کار نمیاد، اون میخم به کار نمیاد. نماز ستون دینه، اگر این ستون رفت معلوم نیست دیگه باقی به کار انسان بیاد. ولذا فرمود این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. یکی بگه آقا من یه چیزایی دیگه تو زندگیم دارم، حاج آقا دختر خوبیه، پسر خوبیه، ولی حالا نمازش مقداری مشکل داره. این نمازش مشکل داره یعنی هیچی نداره، یعنی جاهای دیگه‌شو نمیشه حساب کرد، خوبیای دیگه‌شو نمیشه روش حساب کرد. کسی که خدای متعال او رو اینگونه غرق نعمات خودش کرده، ولی این برای نماز خوندن اینقدر سختشه، مردم یه کسی یه لطفی بهش میکنن تا چندین سال فراموش نمیکنه، دائم تشکر میکنه، میخواد جبران کنه. چگونه خدایی که انسان رو غرق نعمت کرده این به راحتی نماز رو کنار میگذاره؟ گاهی نماز رو نسبت بهش سبک میشماره. روایت دیگر که یکم مفصل تره، تقریبا شاید مثلا بسیاری از بحث ما رو امروز بگیره، مرحوم علامه مجلسی در جلد 79 بهار این حدیث رو نقل کرده. خواهرای گرامی اگه خواستن به مفصلش مراجعه کنن، صفحه 231 و 232 میتونن مراجعه کنن، که بسیاری از آثار و برکات نماز رو اینجا پیغمبر بیان میکنه. در حدیث دارد یک کسی از پیغمبر اکرم سوال کرد راجع به نماز، اهمیتش، آثارش. حضرت در پاسخ اینو فرمودن، فرمودن الصلاة من شرایع الدین، نماز از شریعت دینه، جزء شریعت دین ماست. یک، و فیها مرضات الرب عز و جل، رضایت خدا در نمازه. اون چه باعث میشه خدا از انسان راضی بشه میفرماد عبارت از نمازه. فهیه منهاج الانبیا، روش انبیا، فرهنگ انبیا، دعب انبیا در زندگیشون عبارت از اهمیت به نماز بوده. در روایات دارد انبیا الهی وقتی یه گرهی تو کارشون میفتاد سراغ نماز میرفتن. در حدیث دیگری دارد امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی یه مشکلی براش پیش اومد میرفت سراغ نماز. امام صادق علیه السلام در یه فرمایش دیگری است میفرماد وقتی یه قصه تو زندگیتون به وجود برید سراغ نماز. چند بار تا حالا ما پدر یا مادر یا بچه‌مون رو بیمارستان که بستری کردیم بلا فاصله رفتیم تو نمازخونه بیمارستان دو رکعت نماز بخونیم، برای بچه‌مون دعا بکنیم. چند بار ما بدهی و دینی داشتیم نتونستیم ادا بکنیم سراغ نماز رفتیم. بسیاری اگر این گره های زندگیشون باز نمیشه معلول اینه، نماز تو زندگی کم رنگه. اگه نماز پر رنگ شد، چون این کاریست که انبیا با اون عظمتشون میرفتن برام گرفت گرفتی هاشون سراغ نماز. اینم سلیقه‌ای نبود، قرآن کریمه میفرماد وستعینوا بالصبر والصلاة، از نماز تو زندگیتون کمک بگیرید، مدد بگیرید. بسیاری از بزرگان ما، بزرگان علمی ما، وقتی یه شبهه علمی براشون به وجود میمد گاهی میرفتن مسجد دو رکعت نماز میخوندن تا اون شبهه علمی برطرف بشه. یعنی حتی در مسائل علمی انسان یه مطلبی رو خوب نمیفهمه، یه آیه ای رو الان خوب هضم نمیکنه، یه روایتی الان خوب درکش نمیکنه، بلند شه دو رکعت نماز بخونه، از خدا طلب بکنه فهم اون مطلب رو خدا بهش بده. و منهاج الانبیا، روش انبیا، برنامه انبیا این بوده که نماز تو زندگیشون پررنگ بوده. بعد میفرماید وللمصلی حب الملائکه، خدا برای نمازخون آثاری تو زندگیش قرار داده، یکیش عبارت از محبت فرشتگان آسمانی است. فرشتگان آسمانی آدم نمازخون رو دوستش دارن. شما اگه یه کسی بهتون علاقه داشته باشه، مثل مادر، مثل خواهر، مثل برادر، نسبت به شما چقدر فداکاری میکنن. شما مریضی داشته باشید، گرفتاری مالی داشته باشید، چقدر اینا سعی میکنن با شما همراهی بکنن و کمک کنن. میفرماید انسان نمازخون ملائک بهش علاقه مندن، یعنی بسیاری از همون کاری که دوستان ما میکنن فرشتگان آسمانی همراهی انسان رو میکنن. خانه انسان مورد توجه فرشتگان آسمانی قرار میگیره. و هدن و ایمانون، خدا برای نمازخون و انسان نمازگزار هدایت رو قرار داده. یک کسی آمد تو مسجد پیغمبر اکرم، وایستاد اون گوشه نماز بخونه، گفتن یا رسول الله این بیرون فلان گناه و فلان گناه رو انجام میده، حالا اومده اینجا وایستاده نمازم میخونه، به قول مثلا امروز جانماز آب میکشه. حضرت فرمود همین نمازه یه روزی به دادش میرسه، همین نمازه برش میگردونه. کنایه از این که اگه انسان خدایی نکرده خطاهایی هم تو زندگیش داره، ولی نماز هست، این جای امید هست که برگرده. ولذا مادران گرامی، مخصوصا اونهایی که الان بچه هاشون در سنین بالاتر هستن، به هر حال جوانن، گاهی خطاهایی دارن، خطاهایی که من میدونم شما هم میدونید چه خطاهاییست با این جامعه فعلی، اما مراقب باشید نبود اون خطاها باشه، نه اینکه اونا توجیه باشه بگیم عیبی نداره، اما گاهی به هر حال اینجور شده، اما مراقب باشید در کنار اون خطاها نمازشون ترک نشه. چون نماز اینا شاید تا سقوط، تا پرتگاه برسن، اما انشالله سقوط نمی کنن به خاطر ترمز نماز. نماز نگهشون می داره. حدیث می فرماد همین بابا بعد از مدتی که پیغمبر فرمود، بعد از این مدت دیدن آمد توبه کرد و اون گناهان اینجور داشت کنار گذاشت. برای خود ما تو زندگیمون، شما ما تجربه شده افرادی که خطاهایی داشتن اما نمازشون ترک نشده، اینا برگشتن، اینا دوباره توبه کردن، اینا دوباره اصلاح شدن. ولذا در حدیث دارد امیرالمومنین علیه السلام میفرماد الصلاة حصن من سطوات الشیطان، نماز مثل یه سدی در مقابل وساوس شیطانه. گاهی هم میره تو بغل شیطان اما دوباره برش میگردونه، چون نماز خاصیتش اینه که تنها عن الفحشاء والمنکر. فرمود و هدن و ایمانون و نور المعرفه، و اینجایی که مناسب با بحث این چند روزه، و برکتون فر رزق، برکت برای رزق و روزی زندگیشونه. زندگیشون از نظر رزق و روزی هم مبارک میشه وقتی نماز توش پر رنگه. این کلمه برکت شاید نیاز بود این نکته اینجا گفته بشه. گاهی که گفته میشه برکت، کسی گمان نکنه که یعنی پولدار میشه، میلیاردر میشه. نه، بعضیا خیلی پول دارن اما همیشه هششون گروه نوهشونه. مراد از برکت اون افزایش و زیادی است که به درد انسان میخوره، به کار انسان میاد. گاهی انسان داره یا به کارش نمیاد یا بازم لنگه. ما آدمایی داریم خیلی وضع مالشون خوبه اما جمعه که میخواد بخوابه صبح چکش پر نشده، پول لنگه، با اینکه زمین داره، سر مغازه داره، آپارتمان فلان جا، اما گیره. حالا داشته باشی اما آبرو در خطر، چه فایده داره؟ طلبکارا در خونت باشن چه فایده ای داره؟ یه چیزی هم نه، یه زندگی مختصری اما همیشه داره، هیچ وقت لنگ نمیمونه. برکت معناش اینه، یعنی همیشه اون اینو که لازم داره براش فراهمه. این میش میگن زندگی مبارک. و برکتون فر رزق، نماز زندگی رو مبارک میکنه، برکت به زندگی انسان میده. شاید این قصه رو از مرحوم آیت الله اصفهانی که معروف به نخودکی بود شنیده باشید. قصه معروفیه که یه جوانی آمد خدمت ایشون، گفت آقا من چند تا قفل تو زندگی دارم و میخوام شما برای هر کدوم یه کلیدی به من معرفی بکنید که من اینها رو باز کنم. یکی یه ازدواج خوب میخوام، همسر خوب میخوام، یکی یه کار خوب میخوام، یکی هم میخوام عاقبتم به خیر بشه. ایشون فرمود کلید ازدواجت عبارت از نماز اول وقت. کلید کار خوب مگه میخوای؟ عبارت از نماز اول وقت. کلید عاقبت به خیرت هم نماز اول وقته. گفت شما که همه رو با یه کلید باز کردی. فرمود نماز کلید نیست، شاه کلیده. یعنی به هر قفلی تو زندگی بزنی این کلیده باز میکنه، اون قفل رو باز میکنه و اون گره رو باز میکنه. و برکتون فر رزق و راحتون للبدن، حتی برای بدن انسان نماز یک آسایش و راحتی ایجاد میکنه. و کراهتون للشیطان و سلاحون علال کفار، یه اسلحه ایست در مقابل کفار. و اجابتون للدعا، باعث اجابت دعاها میشه. و قبولون للاعمال، باعث قبولی اعمال میشه. تا میرسه به اینجا و شفیع بینه و بین ملک الموت، یه شفاعت کننده بین انسان و ملک الموت. هین جون دادنه، هین قبض روحه، اون لحظاتی که بسیاری از بزرگان تعبیر به سکرات موت که لحظات بسیار سختیه، بسیاری تو جزء دعاهاشونه، در ادعیه هم داریم خدای اون لحظات رو برای ما آسان کن. میفرماد نماز شفیعی است که اون لحظات رو ملک الموت برای انسان آسان بکنه. و انیسون فی قبره، دوست و مونس او در عالم قبره. میان میبرنش قبرستان بهش زهرا، تو سر میزنن مادر بابا، خودشون رو اون خاک و میندازن، لباسا چادرا همه خاکی میشه. بعد میگن که بریم مهمون داریم، بد ما نباشیم. یه رو بعد میبینی سر اون قبر یک نفر دیگه اونجا حضور نداره، در حالی که اون لحظات دقیقا لحظات نیاز انسان در عالم قبره. که حضرت زهرا علیه السلام به امیرالمومنین فرمود بشین تو کنار قبر من. و ما نوعا اینجوریست، اون لحظات همه میذارن میرن. چی تو اون لحظات انیس و مونس انسانه؟ پیغمبر اکرم میفرماد نماز، نماز. و فراشون تحت جنبه و جوابون لمنکرن و نکیر، پاسخگوی نکیر و منکر نمازه. و تکون و صلات العبد عند المحشر تاجن علا رأسه، فردای قیامت این نماز مثل یه تاجیست بر سر انسان. و نورن علا وجهه، نورانیتیست برای چهره او. و لباسن علا بدنه، یه پوششیست بر بدن او. اون روزی که معلوم نیست، اوریان لباس داره. و سترن بینه او و بین النار، پردهی بین او و بین آتش جهنمه. و حجتن و حجتن بینه او و بین الرب جل جلاله، یک حجتیست، یک استدلالیست از طریق بنده و با خدای خودش. بالاخره من یه چیزی خدایا برشتم آوردم، چیه؟ اون نماز منه. و نجاتن لبدنهی من النار، و نجات برای بدن او از آتش جهنمه. و جوازن علی الصراط، و جواز از عبور از پل صراطه. و مفتاحن للجنه، و کلید برای بهشته. تا میرسه به اینجا به صلاته یبلغ العبد الی درجه العلیا. پیغمبر میفرمود با نماز انسان بالا میره. ولذا فرمود من هر چه اهل نماز بخوانم از نماز سیر شدنی نیستم. فرمود انسان تشنه عاشق آبه، انسان گرسنه عاشق غذاست، اما بعدش دیگه اگر یه بار دوبار آب خورد دوتا لیوان دیگه نمیخواد بخوره. اما فرمود من هرگز از نماز سیر شدنی نیستم. چیه این نماز که اول شخص عالم وجود نسبت بهش این گونه تأکید میکنه و گاهی تو زندگی های ما کمرنگه؟ من متاسفانه باید اینو بگم، دیروز و دیشب و پریشب، شب تاسوعا، روز تاسوعا، امروز حالا اینقدر از صبح تا حالا منبر صبح خلوت بوده خیابونها، اما تاسوعا و عاشورای این سالهای اخیر به ویژه امسال دیگه تاسوعا و عاشورای چند سال قبل نیست. هر چه داره میره اون طرف در به جهت شیوع گناه و کمرنگی نماز، میبینید عاشورا هم دیگه فضای معصیت و گناه، یعنی پشت دسته سیر شهدا انگار که الان بعد از دسته میخواد بره عروسی، یعنی الان از اونجا میخواد بره تشریف ببره عروسی با اون چهره آمده. این یعنی چی؟ این یعنی که عزا و صلات و تبع و شهوات، نماز زایه شده، نماز زایه شده. نماز که سد شکست انسان رو به هر بلایی دوچار میکنه. روز عاشورا که مثل امروز باشه، همین مثلا ساعتها آمدن به ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام تذکر نماز و آقا وقت نماز، نماز بخونیم. حضرت در حق اون کسی که متذکر نماز شد دعا فرمود، خدا تو رو از نمازگزاران قرار بده. روز عاشورا تیر و نیزه داره میره میاد، لشکر و سپاه چند ده هزار نفری اون طرفه، این طرف تعدادی نیستن. ابی عبدالله نفرمود حالا ما الان با این وضعیت وقت نماز نیست، ولش کن بعدن. نه، حضرت در همون اوج قربت نماز اول وقتش ترک نمیشه. امیر المومنین سلام الله علیه در جنگ صفین، ابن عباس میگه دیدم داره به آسمان نگاه میکنه، گفتم آقا چی شده داری به آسمان نگاه میکنی؟ فرمود مراقب زوال ظهرم ببینم کی وقت نماز. گفتم آقا چه وقت نماز، حالا داریم میجنگیم، چه وقت نماز حالا؟ فرمود طبق این نقل ابن عباس، انما نقاتل للسلام، ما داریم برای نماز میجنگیم. انما در لغت عرب مفید حسره، ما اصلا برای نماز اومدیم داریم با معاویه، حالا اونی رو که براش اومدیم بذاریم کنار چون داریم میجنگیم. وجود مبارک امام رضا علیه السلام یه شخصیست به نام عمران ساوی، معروف این تو تاریخ. حضرت نشستن باهاش مباحثه کنن تا اینو آدمش کنن. میدونید آدم کردن یه نفر نزد خدا چقدر ارزش داره؟ پیغمبر ارزشش رو بیان میکنه، فرمود یه نفر رو تو هدایتش کنی علی جان از اون چه خورشید بر اون میتابه برتر و بالاتره. حالا امام رضا داره یه نفر رو اینجوری آدمش میکنه، هدایتش میکنه که از اون چه خورشید میتابه برتر و بالاتره. وسط مباحثه وقت نماز شد، امام رضا علیه السلام از جا بلند شد. عمران ساوی با آقا بشینید مطلب تمام بشه، کلامو قطع نکنید. فرمود نسلی و نعود، نمازمونو میخونیم برمیگردیم. یعنی حاضر نشدن به همین مقدار نمازو تأخیر بیندازن. وقت چقدر راحت مگاهی نسبت به نماز تو خانه هامون، صبحش، غیر صبحش، گاهی کارهایی که از نماز به بعد و از آن به بعد قرار میدیم و نمازو به تأخیر میاندازیم، قابل قیاس با اون چه اهل بیت توجه داشتن گاهی نیست. او در میدان جنگ مراقب نمازه، من در خانه راحت گاهی با یه تلفن، با یه فیلم، با یه مهمونی ساعتها نماز من تأخیر. اینا اثر وضعی رو زندگی میگذاره و شما دارید آثار وضعیشو میبینید. یک بار شما امتحان بکنید، مادرتون بهتون بگه که برید برو این فلان چیزو بخر و بیا، شما بگی که حالا من حالا باشه حالا ببینم، دوباره بگی مادر جان برو اینو بگیر و بیاد، دوباره شما بگی حالا باش. بار سوم و چهارم مادر شما نگاهش با شما چه جور نگاهیه؟ حداقل تا چند روز با شما یک کدورتی ایجاد نمیشه. اون وقت چگونه است که روزی چند مرتبه مؤذن بگه حی علی السلام؟ من میگم حالا باشه، حالا بعدن. حی علی الفلاح، حالا من کار دارم، حالا بعدن. حی علی خیر العمل، خب اینا تو زندگی اثر وضعی میذاره که خدای متعال دعوت به نماز میکنه، من میگم باشه برای بعدن. مؤذن داره دعوت به نماز میکنه، من میگم با اینا تأثیر وضعی رو زندگی میذاره. ایناست که گاهی گره ها تو زندگی باز نمیشه. و اگر این توجهات آمد، به دنبالشون برکتی که بحثشو کردیم آمد، وقت انسان میبینه بسیاری از این گره ها تو زندگی به راحتی باز میشه، اصلا به گره نمیفته، به گره نمیفته. اینو عنوان تأکید عرض میکنم خواهرای گرامی، مخصوصا نسبت به خواستگاران دخترانتون به مسئله نمازشون توجه فراوان بکنید. اینکه این مرد نمازخون هست یا نیست، اگر اهل نماز نبود دختر شما رو از نظر دین بیدینش میکنه، چون میدونید زن به هر حال جنبه عاطفیش قویه، گاهی شده میره شوهرش رو عوض میکنه، ولی بسیاری از اوقات هم میره همرنگ شوهرش میشه. معلوم نیست که این بتوانه او رو عوض کنه، ای بسا او تأثیر خودش رو بگذاره. نمیدونم این قصه رو روزهای قبل، گمان نمیکنم اینجا براتون گفته باشم، همین خیابان پیروزی چند سال قبل اون منبر آخر من شب اومدم سر کوچه که سوار ماشین بشم، یه جوانی آمد گفتش که حاج آقا من همسرم یه نامه ای نوشته، شما این نامه رو بخونید جوابشو بدید. منم همونجا این نامه رو گرفتم و باز کردم و اونجا وقت نشد اومدم خونه باز کردم، گفتم شما بهش گفتم شما فردا بیا جوابشو بدید. اومدم خونه نامه رو باز کردم، دیدم نوشته که خب این پسره که جوان بود نشون میداد که همسرش هم طبعا جوانه دیگه، یعنی یه خانواده نوپان. دیدم نوشته که مثلا فلانی من یک گناهی رو مرتکب میشم الان تو زندگیم، هی توبه میکنم دوباره میام سراغ این گناه، دوباره توبه میکنم دوباره میام، دوباره فردا توبه دوباره مرتکب میشم. موندم که این تمسخری که من دارم نسبت به خدا و توبه دارم، دیگه حالا دوباره توبه کنم خدا توبه رو میپذیره؟ خیلی این گناه رو تو این چند خط بزرگ برای من نوشته بود و ترسیم کرده بود. خب من این چه کار میکنه که مثلا، حالا یه وقت از طرف انسان میشناسه خیلی بخواد بدونه چیز نیست جالب، اما ما که نمیشناختیمش. رفتم شب بعدش گفتم میشه شما همینجا شماره خانومتو بگیری؟ شماره خانومشو گرفت. به خانومش گفتم من شماره که نمیشناسم، ولی اصراری هم ندارم بدونم شما چه کاری انجام میدی، میتونم یه توصیه کلی به شما بکنم، اما اگر بگی حالا اون مسئله چیه شاید من بهتر بتونم راهنمایی کنم. با توجه که شمارم نمیشناسم شما آبرود پیش من نمیره. حالا همسرش هم کنار دست من وایساده. گفتش که آقا من گرفتار دیدن این فیلم ها و سی دی های مستهجن شدم، بعدش توبه میکنم دوباره فرداش مرتکب میشه، دوباره توبه میکنم دوباره نگاه میکنم، دوباره همینطور دوباره همینطور. من دیدم حالا همسرش وایساده، یه ذره کشیدم این طرف خودم، گفتم خانم همسرت میدونه شما داری این کارو میکنید؟ دیدم الان بفهمه و زندگیشو نپاشه. گفتم شما همسرت میدونه که شما این کارو انجام، چون معلومه این لحن که من هی توبه میکنم معلوم میشه هنوز چراغ ایمان تو وجودش داره سوسو میکنه، معلوم میشه این هنوز اعتقاد، چون اگه اعتقاد نشه که دنبال هی توبه کردن نیستش که، داره انجام میده مثل خیلی های دیگه. گفتم که شما همسرت میدونه داری این کار انجام میدی؟ گفت حاج آقا همسرم هر شب این فیلم ها رو میاره میگه بشینیم با هم تماشا کنیم. گاهی داماد تارک الصلات و داماد فاسد اینجوری عزیزان، دختر متدینه عرض کنم که شما سالها تربیتش کردید و اینجوری بعد میداره میبره. مراقب باشید مسائل مادی نچربه، نمیگم به اون مادیات هیچ توجهی نشه، گاهی باید بالاخره ببینید این تلاش میکنه، اهل زحمت هست، کاری هست، تنبل نیست، ایناشو بررسی کنید. اما مراقب باشید طبق روایات دخترتون به یه آدم با تقوا بدید، یکیست که دین داره، یکیست که نماز تو زندگیش پررنگه. بعد حالا توصیه کردم، گفتم راهش اینه، تو باید این که ببری بذاری تو تاقچه که دوباره همینه. در روایت دارد شیطان رو مقابله باش باید با مخالفت باشه، مخالفت سفت و محکم. تو اینا رو اگر دو مرتبه جلو شوهرت خوردش کردی، این فردا دیگه نمیاره، دیگه پس فردا نمیاره. اما تو یه تشر کوچولو بزنی دوباره فردا بیای بشینی، خب این همین ادامه داره. شیطان مخالفت صریح میخواد، مخالفت محکم میخواد، چون گاهی شوهر میشه شیطان، گاهی زن میشه شیطان، گاهی فرزند میشه شیطان. اینا نیاز به مخالفت محکم داره. نماز سد محکم در مقابل گناه. امروز ایستاد به نماز ابی عبدالله علیه السلام. سید ابن عبدالله حنفی دید باران تیره که داره به سمت حضرت میاد، آمد این بدن مبارکش رو سپر کرد که این تیرها به ابی عبدالله اصابت نکنه. آخر نماز ابی عبدالله دیگه سید ابن عبدالله رو زمین افتاد. ابی عبدالله اومد بالا سرش، دیگه اون رمقهای آخر بود، چشماش رو باز کرد، دید سید الشهدا بالا سرش، نگاه کرد، گفت حسین جان عوفی تو، من وفا کردم، از من راضی شدی؟ راضی شدی از من؟ وجود مبارک سید الشهدا تو جنبه‌های مختلف مظلوم و غریب بود و مظلوم کشته شد، اما در یک جنبه ممتاز بوده نسبت به همه اهل بیت، پیغمبر، امیرالمومنین و اون یاران و اهل بیت با وفای ابی عبدالله علیه السلام. دیشب که شب عاشورا باشه تو خیمه های ابی عبدالله قوغایی شد. علی ابن مظاهر میگه وقتی حضرت بهشون فرمود دست بیعتم رو برداشتم برید و اینا پایداری و وفاشون اعلام کردن، حضرت فرمود پس من یه خواسته ازتون دارم، من فردا زن و بچه‌ام اسیر دشمن میشن، نمیخوام بچه های شما اسیر بشن، برید الان زنانتون رو تحویل این عموزادگانتون در قبیله بنی اسد بدید که اینها فردا سلامت باشن، اسیر دشمن نشن. علی ابن مظاهر غیر حبیبه میگه من اومدم خیمه همسرم، همسرم اومد به استقبال من، گفتش که علی ابن مظاهر آقا و مولامون امام حسین صحبت کرد، من خطبه هاشو گوش دادم اما آخراش همه شد نشنیدم چی فرمودن. گفت آقا فرمودن که ما زنانمونو ببریم به بنی اسد اونجا تحویل بدیم. گفت حالا علی ابن مظاهر تو میخوای چه کار کنی؟ گفت هیچی، آماده شو من تو رو ببرم به عموزادهات، به سرعموات اونجا بدم که تو فردا اسیر نشی. این زن بلند شد محکم سرش رو به عمود خیمه زد. گفت علی ابن مظاهر انصاف به خرج ندادی، تو میخوای فردا زینب کبرا چادر از سرش برداشته بشه، چادر سر من بمانه، گوشواره از گوش فرزندان حسین کشیده بشه، من گوشواره به گوشم بمانه، تو میخوای فردای قیامت مقابل پیغمبر خودت روسفید باشی، من مقابل زهرای صدیقه روسیاه بشم؟ نه نه، شما مردان رو یاری میکنید و ما زنان رو یاری میکنید. با چهره اشکالود اومد خدمت ابی عبدالله، گفت یا ابن رسول الله همسرم این گونه میفرماد. حضرت شروع کرد در حق همسرش و این اصحاب و این یاران دعا کردن. نداشته هیچ کدوم از اهل بیت همچین یارانی. تا امروز صبح شد آمد مقابل این لشکر و ایستاد، اینا رو موعظه کرد، فرمود من مالی رو از شما غارت کردم، من کسی رو از شما کشتم، مگه من بابام علی ابن ابی طالب نی، مگه من مادرم فاطمه نیست، مگه حمزه از ما نیست، مگه جعفر از ما نیست، جعفر طیار. شروع کرد ابی عبدالله خودشو معرفی کردن. یه نفر از اون وسط گفت یا حسین ما که نمیفهمیم تو چه چی میگی، ما نمیفهمیم. بعد حضرت فرمود اینها این که نمیفهمن مال این شکمهاشون از مال حرام و لقمه حرام پر شده، لذا دیگه حرف من اثر نمی کن. حرف ابی عبدالله اثر نمی کن. یک به یک رفتن یاران ابی عبدالله، دیگه تقریبا به بعد از ظهر کشید. نوشتن حضرت اومد یه سر به خیمه برادراش زد، یه سر به خیمه عموزاده‌هاش زد، یه سر به خیمه یارانش، دید همه رفتن، دیگه هیچ کس نمانده. آمد به سمت خیمه بانوان و خانوها، بعد از اونجا اومد خیمه زین العابدین علیه السلام. تا وارد شد امام سجاد اومد از جا بلند شه، نتونستن. زینب کبرا پرستاریشون میکرد، فرمود عمه جان بیا زیر شانه های من رو بگیر، من به پای شما تکیه بدم، پسر پیغمبر اومده تو خیمه من. زینب کبرا آمدن زیر شانه هاشون رو گرفتن، به پای عمهشون تکیه دادن، رو کرد به باباش ابی عبدالله، گفت بابا جون کارتون با این مردم به کجا رسید؟ فرمود علی جان معلوم میشه زینب کبرا اخبار میدان رو نمیداده به زین العابدین که این بیماری بدتر نشه، کارتون با این مردم به کجا رسید؟ فرمود علی جان شیطان بر اینا مسلط شد، یاد خدا رو از دلهای اینها برد، یعنی کار به جنگ کشید. تا این جمله رو ابی عبدالله فرمود، نمیدونم چه ارتباطی بین این مطلب و مطلب بعد که زین العابدین این سوال کرد، تا فرمود کار به جنگ کشیده شد، زین العابدین از کرد بابا حسین جان از عموم عباس چه خبر دارید؟ زینب کبرا با چهره اشکالود نگاه به ابی عبدالله کرد، با نگاه به ابی عبدالله این گونه فهمون که من به خاطر اینکه بیماریش بدتر نشه نگفتم بهش. فرمود پسرم علی جان کنار نهر فرات عمود عباس به شهادت رسید. تا فرمود کشته شد اونقدر زین العابدین اشکی که از هوش رفت، از حال رفت، به هوش آمد، گفت بابا از داداشم علی اکبر شهید شد، پسرم حبیب ابن مظاهر شهید شد، زهیر شهید شد، یک به یک دیگه. ابی عبدالله کارو راحت کرد، فرمود علی جان همینقدر بهت بگم، این زن و بچه جز من و تو دیگه مردی ندارن. فرمود عمه جان زین العابدین، فرمود عمه جان برو یه عصا و شمشیر برام بیار. ابی عبدالله فرمود علی جان میخوای چه بکنی؟ از کرد با میخوام با عصا از جا بلند شم، با شمشیر از حریم پسر پیغمبر دفاع کنم. حضرت بغلش کرد، فرمود علی جان تو یادگار و جانشین منی بین این بچه ها و فرزندان و طائفه من. بعد رو کرد به بچه ها، فرمود بعد از من زین العابدین امام واجب الاطاعه شماست. اینجا به بعد دیگه خیلی جا میسوزه، روزه یه روز عاشورا خوندن کار راحتی نیست. فرمود زینب جان برو یه لباس کهنه بیار، من زیر این لباس ها بپوشم. آماده یه رزم شد، وای وای وای، آمد ودا بکنه، حرکت کنه. نمیدونم چقدر بعضی از خواهران به این ادبیات عرب چقدر بعضیتون آن، گاهی بعضی از کلمات معنا کردنش خیلی کار راحتی نیست. دارد این نازدانه ابی عبدالله دوان دوان اومد محلن محلن یا ابه بابا بابا وایسا وایسا ها چی شده؟ حتی اتزود به من نظر الیک، بابا وایسا میخوام یکم دیگه نگات کنم، بابا یکم دیگه میخوام نگات کنم. حضرت بغلش کردم، فرمودن دخترم اینقدر با یه حرفا دل بابا تو آتش نزن. حضرت حرکت کردن، اونقدر از دشمن دارد عصر عاشورا ابی عبدالله کش که بان من همون نقصان کمی تو لشکر دشمن احساس شد، کسی دیگه نبود بیاد
مقابل قرار بگیره و به درک واصل نشه. یعنی در جنگ تن به تن کسی حریف ابی عبدالله نبود، آخر سر از راه دور تیر و یا سنگی رو به پیشانی ابی عبدالله زد و نانجیب خون فوران کرد، این پیراهن رو بلند کرد، خون صورت رو که پاک کنه این سفیدی قلب ابی عبدالله نمایان شد، چنان تیر سه شعبه رو به قلب سید الشهدا زد، این تیر چنان عمیق بود زخمش، هر چه کرد ابی عبدالله دراره نشد. دیدن حسین خم شد، تیر رو از پشت رو بود، خون فواره کرد، این خونا رو تو دست بلند میکرد، گاهی به صورت میکشید، میفرمود میخواد اینجوری خدا رو ملاقات کنم. هر حمله ای که میکرد، میومد یعنی یه موضعی که نزدیک به خیمه ها بود، یعنی یه چیزی بین خیمه ها و وسط میدان میستاد، صداش به خیمه ها میرسید، صداشو بلند میکرد، صدای دبرباشو بلند میکرد، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این بچه ها آرام میشدن، میگفتن هنوز بابامون هست، عمو هنوز زنده است، تو این بیابان دیگه کسی رو که نداشتن، دل خوشیشون ابی عبدالله بود. دوباره حمله میکرد، دوباره میومد، لا حول ولا قوت الا بالله، زن و بچه آرام میشدن. اما ببینم این بار آخر بچه ها دیدن صدا صدای ابی عبدالله نیست، صدای ذوالجناح. دوان دوان اومدن، گفتن بریم بابا اومده، بریم استقبال. آمدن دیدن ذوالجناح آمده اما صاحب رو نیاورده، آقا رو نیاورده، دورش رو گرفتن. یکی میگه عمومو چه کردی؟ عموم چی شد؟ یکی میگه داداشم چی شد؟ یه وقتی دیدن این نازدانه آمد جلو، گفت یا جواد ابی، اسب پدرم، من یه سوال ازت دارم. گویا با این سوال میخواد اینو بگه، میگه من میدونم بابامو کشتن، اما یه سوال دارم، اون سوال اینه، به من بگو بابا میرفت این لباش خشکیده بود، تشنه بود، به من بگو بابامو آبش دادن یا همونجور تشنه کشتنش. من دیگه نمیدونم همین لحظاته یا قبل از اینه یا بعد از اینه. یه وقتی در زینب کبرا اومد رو بلندی ایستاد، دید حسینشو دوره کردن، فریاد زد، یه مسلمان پیدا نمیشه، دارن حسینو میکشن، عمر ستو ایستادی حسینو میکشن.